بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال علی الله مقامه و رفع فی الخلد علامه ولما تجلیا فی عالم الجزئیه و تعلق و الارتباط و ظهرا بالامامه ظهرا بالشمس و القمر. رسیدیم به درس دیگر از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در تحقیق اقتضاء اختلافات در موالید هست که فرمودن از جمله مسائل قامزه و مشکله هست و به توفیق امام زمان صلوات الله علیه از این مسئله شریفه از عبارات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که متصدی شدن جواب این مسئله مشکله را مقدماتی را الحمدلله به توفیق امام صلوات الله علیه تحقیق کردیم. از بیانات شریفه بزرگوار رسیدیم به این درس بعد، به درس جدید. فرمودن اعلی الله مقامه و رفع فی الخلد علامه که چون جلوه کردن در عالم جزئیات و تعلق و ارتباط و ظاهر شدن این دو بزرگوار در مقام امامت، یعنی در مقام پیشوایی خلق ظاهر شدن به واسطه شمس و قمر، ظاهر شدن به خورشید و ماه. فکان شمس ظهور العرش و القمر ظهور الکرسی. پس شمس خورشید ظهور عرش هست و ماه یعنی قمر ظهور کرسی هست. ولما کان مادت و شمس و القمر فی الظاهر من تأیید العرش و الکرسی و المادت و مقام الاب که محققناه فی محله. می فرماند که چون ماده شمس و قمر، ماده خورشید و ماه، ماده در اینجا منظور از ماده مدد رسان هست، جهت مدد هست. مدد خورشید و ماه در ظاهر از تأیید عرش و کرسی هست، یعنی خدای متعال در این عالم که خورشید را تابان و ماه را صاحب آثار و حرکت قرار داده و از نور خورشید در ماه خدای متعال تأثیرات را ایجاد می فرماد، این خورشید و ماه به واسطه عرش و کرسی هست. فیض اینها جاری میشه، اول فیض به عرش میرسه و بعد به کرسی میرسه و بعد به آسمان ها فیض جاری میشه. میفرماد مدد خورشید و ماه در ظاهر از تأیید عرش و کرسی هست و ماده مقام پدر را داره، چنان که در محل خودش تحقیق کردیم. کان الشمس و القمر فی الظاهر به منزلت الابن للعرش و الکرسی. پس شدن خورشید و ماه در ظاهر به منزله پسر، به منزله فرزند برای عرش و کرسی، چون عرش و کرسی مقام فیض رسان و مقام پدری را داره. پس در نتیجه خورشید و ماه مقام فرزندی را اینجا پیدا میکنن. و هما به منزلت الاب لهما فالعرش و ابو شمس و الکرسی ابو القمر. چون که عرش و کرسی به منزله پدر هستند برای خورشید و ماه، پس عرش پدر خورشید شد و کرسی پدر ماه یعنی قمر شد در اینجا. و قد عرفت ان العرش و الکرسی اخوان. دانستی که عرش و کرسی دو برادر یکدیگر هستند، یعنی منزلت هاشون، مقامشون و رتبه هاشون نزدیک به هم هست. چون نزدیک به هم هست به منزله برادر محسوب میشن. عرش برادر بزرگتر هست و کرسی برادر کوچکتر هست. دانستی که عرش و کرسی دو برادر هستند. فالشمس و القمر فی الظاهر ابن عم و فی الباطن اخوان. پس در نتیجه خورشید و ماهی که از این دو برادر هستن، خورشید که از عرش هست، ظهور عرش هست، و ماهی که ظهور کرسی هست، وقتی دو فرزند هستن برای دو پدر که عرش و کرسی باشه، خب دو فرزندی که از دو پدر باشن حکم پسر عم پسر عمو پیدا میکنن. پس اینها در ظاهر پسر عمو هستن و در باطن که عرش و کرسی باطنشون باشه با یکدیگر برادر هستن. و لما کان العرش مقام العقل و العقل ما عبد به الرحمن و هو العالم بالله البائن من الخلق الدانی من الخالق کان عبدالله. می فرماد که چون که عرش مقام عقل هست و عقل اون چیزی هست که به واسطه اون خدا پرسیده میشه و عبادت خدا لفظ عبد بنابر فرمایش امام علیه السلام، هر حرفی از حروف عبد حکایتگر یک معنای هست. این را قبلا تحقیق کردیم که واضع الفاظ خدای متعال هست، یعنی خدا هست که برای هر معنایی یک لفظی وضع فرموده و این وضع الفاظ بی مناسبت و بی جهت نیست. چرا بر خورشید لفظ شمس وضع شده، چرا لفظ قمر را بر خورشید نگذاشتن؟ چون این الفاظ و ترکیب این حروف مناسبت داشته با خورشید. هر لفظی خدای متعال جا وضع کرده با معنا مناسبت داشته، چه در زبان عرب چه در سایر لغات. و در زبان عرب این مناسبت بیشتر هست، چون زبان عرب بیشترین حکایتگری را داره از مقام مشیت الله. در زبانهای دیگر از این مطلب دور شده. پس در زبان عرب علم حروفی که گفته میشه یکی از جهات اصلیش این هست، چون بین معنا و الفاظ، بین معنا و لفظ مناسبت تامه برقراره. چرا بر عبد، بر معنای عبد لفظ عبد را وضع کردن؟ به این جهت هست. می فرماد که امام علیه السلام می فرماد، اینجا بزرگوار نقل می فرماد فرمایش حضرت را صلوات الله علیه، می فرماد که این عبد یعنی عالم به خدا، عبد تا وقتی عارف و دانا به خدای خودش نباشه نمی دانه که را بپرسته. اول باید عبد خداشناس باشه، بایستی عارف به خدا باشه. حرف دومش که با باشه، البائن من الخلق. تا وقتی که عبد از خلق کنده نشه، از تعلقات خلقی کنده نشه، از دلبستگی های به خلق، از عالم دانی کنده نشه، نمیتوانه به سمت خدا هجرت کنه، مهاجرت کنه. ابتدا باید از خودش، از متعلقاتش فرار بکنه تا بتوانه به سمت خدا و حجت خدا حرکت کنه. پس باء عبد یعنی دوری و کنده شدن از تعلقات دانی، کنده شدن از خودش، کنده شدن از خلق. و دالش ادانی من الخالق، حالا که از خودش کنده شد، حالا میتوانه به خدا نزدیک بشه، دونوف پیدا کنه. کان عبدالله، به این جهت عبد را گفتن عبد و شد عبدالله. کان عبدالله فوجب ان یکون ابو النبی صلی الله علیه و آله الظاهر عبدالله. پس واجب شد که پدر پیغمبر صلی الله علیه و آله در این عالم ظاهر نامش عبدالله باشه، چون که پدر مقام عقل را داره، مقام عرش را، مقام عقل را داره، باید که نام پدر عبدالله باشه تا حکایتگر جهت اعلای پیغمبر باشه صلی الله علیه و آله، حکایتگر مقامات پیغمبر باشن صلی الله علیه و آله. و لما کان القمر مقام نفس شمس و مقام القابل و طالب و شمس یه مطلوبته و مقبولته و کان الکرسی ابا، کان الکرسی ابا طالب. می فرماد چون که قمر مقام نفس شمس را داره، ماه مقام نفس خورشیده. چرا میگن مقام نفس؟ چون ماه فیضش را، نورش را از کجا میگیره؟ ما نورش رو از خورشید میگیره. مقام نفس خورشیده، مقام قابله، یعنی خورشید فاعل ماه، قابل نور را پذیرا هست و طالب، مقام طالب نور را طلب کننده هست، طلب کننده نور خورشیده. و شمس یه مطلوبتو و مقبولتو، و شمس هست که این فاعل هست و این مطلوب ما هست. داره ما از خورشید سوال میکنه، گدایی میکنه، درخواست میکنه احتیاج خودش را، از نور خودت به من بتابان. پس طالب میشه قمر و خورشید مطلوبش میشه. و کان الکرسی اباه، و فرمودن که کرسی را نسبت به عرش، عرش و کرسی را فرمودن کرسی پدر ماه، یعنی ماه حکایتگر کرسی هست. ماه در اینجا در این آسمان ها حکایتگر مقام کرسی هست. کان الکرسی ابا طالب، پس در نتیجه نام پدر امیرالمومنین صلوات الله علیه بایستی چه باشه؟ بایستی ابو طالب باشه، چون طلب کننده از پیغمبر هستن صلی الله علیه و آله، طلب کننده از باطن پیغمبر هستن، چون باطن امیرالمومنین طلب میکنه از باطن پیغمبر صلی الله علیه و آله، و مقام باطن مقام اب هست، پدر هست نسبت به مقام ظاهر. پس بایستی نام پدر امیرالمومنین صلوات الله علیه حضرت ابو طالب باشه علیه السلام. و به اعتبار ان القمر نفس الشمس، و شمس مقام العقل له، و العقل الغالب علیه الماده، و النفس الغالب علیه الصوره، فالعقل له ابوتون به نسبت الى النفس، و هو مربیها و هی و مالها لعبیها، و القمر هو مقسم و فیوضات شمس فسفلیات، و نیر الاسقر المقارن لها المعطی کل ذی حق حقه، و سائق الى کل مخلوق رزقه، و هو قاصد الامداد کلن یمد ها اولا و ها اولا من عطاء شمس، و بهی یسعد السعدا و یشق الاشقیا، فالشمس به هذا اللحاظ ابو القاسم صلی الله علیه و آله. می فرماد که در ادامه مطالب شریفه، و به اعتبار این که ماه نفس شمسه، ماه مقام خودی خورشید هست، مقام طلب فیض کننده از خورشید هست، و خورشید مقام عقل را داره نسبت به ماه، خورشید مقام عقل را داره، ماه مقام نفس را داره. خورشید دست بالاتره، ماه دست پایینتره. خورشید مقام عقل را نسبت به ماه داره، ماه مقام نفس را نسبت به خورشید داره. و عقل برش قالب برش ماده هست، و نفس قالب برش صورت هست. یعنی چه؟ یعنی که فیض از کجا میرسه؟ در حکمت ثابت هست فیض از بالاتر میرسه به پایینتر، از بالاتر به پایینتر فیض جاری میشه. در کجا صورت تشکیل میشه؟ در کجا تمایزات پیدا میشه؟ در پایین پیدا میشه. در پایین که فعلیت ها میتابه، در اینجا تمایزات پیدا میشه. بچه جنسیتش در کجا معلوم میشه؟ در شکم مادر. فیض بچه از کجا جاری میشه؟ از صلب پدر. در صلب پدر وقتی که جاری میشه به رحم مادر، در مقام مادر هست که بچه جنسیتش معلوم میشه. از شقی شقی، از شقی شقی فی بطن امه، و سعید سعد فی بطن امه. پس شقی و سعید، خوشبخت و بدبخت، در نزد مادر اینجا تمایز پیدا میشه، معلوم میشه این بچه چه کاره هست. چه فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله؟ فرمودن نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه، لیس فی الله و فی اختلافون، در خدا و در من اختلاف وجود نداره، اینجا اختلاف تشکیل نمیشه. ولیکن فیکه الاختلاف یا علی، یا امیرالمومنین، مردم در تو اختلاف پیدا میکنن، در تو معلوم میشه که مؤمن هست، در امیرالمومنین در این ولایت پیدا میشه که منافق هست. پس محک ایمان، محک تشخیص مؤمن از منافق در کجا هست؟ در ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه. صورت در کجا پیدا میشه؟ در ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه. از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فیض جاری میشه، مؤمن و منافق در امیرالمؤمنین از هم جدا میشن. فاروق اعظم امیرالمؤمنین هست صلوات الله علیه. اینجا معلوم میشه که چه شخصی مؤمن هست و چه شخصی منافق و کافره. فالعقل له ابوتون به نسبت الى النفس و هو مربیها، پس در نتیجه عقل مقام پدری را داره نسبت به نفس، و هیه و مال حال ابیها، نفس هم هر چه داره مال جهت بالا جهت فاعلیتش هست، مال عقله. و القمر هو مقسم و فیوزات شمس فی السفلیات و نیر الاسقر المقارن لها المعطی کل ذی حق حقه و سائق الى کل مخلوق رزقه. می فرماد که ماه و یا قمر در این آدم چه نقشی داره؟ نقشش این هست، خورشید که میخواد به زمین بتابه، خورشید اول نورش را به کجا میتابانه؟ به آسمان ها میتابانه. اول این نور به ماه میرسه و بعد از این ماه هست و از آسمان ها هست این نور در زمین جاری میشه، در زمین تأثیر گذار میشه. میفرماد که در حقیقت ماه هست که مقسم فیضهای در زمینه. چرا میفرماد ماه هست که مقسم فیوز خورشید در زمینه؟ چون هر چه حیات و زندگی در زمین پیدا میشه، زندگی از چه پیدا میشه؟ چه چیز مایه آبادانیه؟ آب. آب هست مایه آبادانی. و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب هر چیزی را زنده قرار دادیم. علت پیدایش آب در این زمین، سبب پیدایش آب از چه هست؟ نور خورشید باعث ایجاد آب میشه، اقتضای خلقت آب را میکنه. نور خورشید برطرف کننده آبه، نور خورشید طبعش گرم و خشکه. در زمین سبب تشکیل آب چه میشه؟ نور ماه میشه. برای همین الان این علت جذب و مد در دریا را فهمیدن به واسطه ماهه، نور ماه که طبعش سرد و مرطوب طبع آب را داره و اقتضای ایجاد آب را میکنه. پس رزقی که خورشید در زمین جاری میکنه، سبب این رزق از کجا جاری میشه؟ از ماه. نورش را در شکم ماه میتابانه و ماه هست که سبب تشکیل آب، سبب اقتضای آب روی زمینه. از اینجا آب اقتضا پیدا میکنه روی زمین، اینجا خلق بشه. یکی از اقتضاعاتش وجود ماه، وگرنه خورشید تمام کننده آبه. خورشید به واسطه ماه هست که این اقتضا در اینجا پیدا میشه، یکی از اقتضاعات و اسباب نور ماه روی زمین. پس مقسم ارزاق، قاسم امداد روی زمین به واسطه ماه، خورشید به واسطه ماه این کار را انجام میده، این کار ازش جاری میشه. و بهی از عدا سعدا و یشقل اشقیا، در مقام باطن هم در نزد مادر هست، در مقام ام هست، در مقام مادر هست، که در مقام نفس هست. حالا وقتی میگیم مادر، بعضی ها به جنسیت های ظاهر مغزشون منصرف میشه، ذهنشون منصرف میشه. وقتی میگیم مقام مادر، یعنی مقام اصله، مقام آغاز پیدایش، مثل ام القرا که گفته میشه. در نزد مقام اصلیت و مقام اصیل و مقام نفس هست که اینجا معلوم میشه چه کسی خوشبخته و چه کسی بدبخته، چه کسی مؤمنه و چه کسی منافقه. پس مؤمن و منافقه در باطن و رزق در ظاهر، مقسمش میشه مقام ماه. و پدر مقام ماه میشه ابوالقاسم صلی الله علیه و آله. پس ابوالقاسم یعنی پدر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. امیرالمؤمنین هست قاسم، امیرالمؤمنین هست قسیم الجنت و النار، که شیعه و سنی همه بر این مطلب متفق هستند. علی حبه جنه قسیم النار و الجنه. و پیغمبر هست صلی الله علیه و آله ابوالقاسم. به این جهت میفرماد که حکمت باطنیش از حکمتها به این جهت هست که بزرگوار علالله مقام بیان فرمودن مولا کریم. و از اینجا مرحوم آقای همدانی علالله مقام در تحت، در ذیل این درس شریف هست، در ذیل مبحث مولا کریم علالله مقام وارد در اختلاف مقامات موالید میشن، اختزای اختلاف را در ذیل درس شریف تحقیق میفرمان. سخن در این بود که انشاءالله ملتفت شوید و کیفیت صنعت و خلقت به دستتان بیاید به طور ترتیب. پس عرض کردم هر چیزی در عالمی که نیست و تازه پیدا میشود، این معلوم است از یک جای آمده، از عالم نیست صرف هم که نیامده. نیست صرف که عالمی نیست، هیچ نیست، حالا هم که آمده پس از یک جای آمده. حالا که چون این شد، پس این قاعده کلیه شد به دست شما که در هر عالمی که نظر کردید و چیزی را در جای از آن عالم دیدید در جای دیگرش ندیدید، یا در وقت دیدید در وقت دیگر ندیدید، این از غیر این عالم آمده. از غیر که شد از جای آمده، آنجا هم عالم هستی است. خب به چند مقدمه از مقدمات سابق تذکر می‌فرماید. می‌فرماند که مقدمه اول این هست که خدای متعال از نیستی صرف خلق نمی‌کنه، یعنی فعل خدا به محال تعلق نمی‌گیره، اصلا محال را تصورش هم نمیشه کرد. حضرت رضا می‌فرماند صلوات الله علیه: لیس فی محال القول حجه ولا فی المساله عنه جواب ولا لله فی معناه تعظیم. اصلا در قول محال تعظیمی برای خدا وجود نداره، اصلا حجتی نیست، معنا نداره قول محال. اصلا محال، نه خدا خلقش کرده نه خدا خلق خواهد کرد، فعل خدا به محال تعلق نمیگیره. این قاعده حکمت الهی است. میفرماد که پس هر چیزی که در یک جای در یک عالمی دیدید به در جای دیگر ندیدیم، مثل چه؟ مثل حرکت و سکون. حرکت در همه جای عالم نیست، بعضی جاها متحرکن بعضی جاها ساکنن، مثل گرما و سرما و مثل بقیه افعال، مثل انسانیت، مثل جمادیت، مثل حیوانیت، مثل نباتیت، چیزهایی که در همه جا نیست، در بعضی جاها هست در بعضی جاها نیست، در بعضی اوقات پیدا میشه در بعضی اوقات پیدا نمیشه. میفرماد این جواهری که اینجا مشاهده میکنیم به صورت عرض ظاهر میشه، اینها را خدا خلق کرده، مثل شما انسان را، من انسان را، من انسان که مولود این عالم نیستیم، این را بارها قبلا اثبات کردیم. خب این انسان را خدا از کجا خلق کرده؟ خدا هر شیء را از امکان خلق میکنه، خدا از محال خلق نمیکنه. محال نیستی صرف یعنی محال. خدا از محال خلق نمی کنه، خدا از امکان خلق می کنه. امکان من و شما کجا هست؟ عالم نفس، بهش میگن عالم زر، عالم الست. خدا من و شما را در عالم الست خلق کرد، از عالم الست خلق کرده، بهش میگن عالم زر. و به کجا برمی گردیم؟ به همین عالم زر. وقتی که در مقام خلقت صحبت می کنیم در قوس نزول میگیم عالم زر، وقتی در قوس صعود در برگشتن صحبت میکنیم بهش میگیم عالم آخرت. عالم آخرت همین عالم ذره و همون عالم نفسه، عالم انسانی. پس خدا ما را از عالم انسانی خلق کرده، انسانیتی که در اینجا میبینیم. همینجور گیاهان را از عالم نباتیت خلق کرده، حیوانات را از عالم حیوانیت خلق کرده. پس خدا هر شیء را از امکان خودش خلق میکنه. لیس فی محال القول حجه، خدا از محال خلق نمیکنه. مطلب خیلی واضح الحمدلله. حالا چطور شد مکونات ساخته شدن؟ حتی آن قوابلش را هم اگر فکر کنی آنها را هم ساختن. پس ببینید، اول تمام موجودات در هر عالمی، اول تمام موجودات در هر عالمی به حسب خودش فکر کنید. آن ابتدایی که سان صنعت می کند فعلی از او ناشی می شود، فعلی که باید از غیر بیاید به غیر تعلق بگیرد. پس اول چیزی که تعلق می گیرد به چیزی فعل آن چیز است، و این فعل اعم است از این که حرکت باشد یا سکون، که به اعتباری می شود هر دو را حرکت گرفت، به جهتی که فعل حرکت است. وقتی هر چیزی از حرکت صادر شد فعل او شد، چیزی که از ثانه صادر شد فعل اوست، ولیکن این فعل و این حرکت منافات ندارد با این که فاعل سکون هم داشته باشد. پس هم حرکت ظاهری فعل است هم سکون فعل است. شما وقتی ساکن می شوی ساکن شده اید، وقتی حرکت می کنید متحرک شده اید. سکون چه چیز است؟ فعل فاعل است. حرکت چه چیز است؟ فعل فاعل است. پس به همین نسق که انشاءالله فکر می کنید می یابید که این جواهر که همیشه سر جای خود هستند، فعل فاعل به اینها تعلق گرفته، و شما از همینها باید پی ببرید به صانعتان. هر جایی، هر خلقی که واقع شده اگر شعور داشته باشد میتواند خدای خود را بشناسد. خب یک پله جلوتر همینجور بزرگوار پله به پله حرکت میکنن، مطلب انشاءالله همینجور برای ما درجه به درجه مطلب قابل فهم و قابل حل میشه الحمدلله به توفیق امام صلوات الله علیه. در اینجا میفرماد که پس خدای متعال هر شیئی را از امکان اون شی، از عالم امکان اون شی خلق میفرماد. نکته بعد، میفرماد که همین جوری که خدای متعال مولود را موالید را میسازه، همین جور هم قابلیت هاشون را میسازه. قابلیت چه بود؟ تعریف قابلیت، قابلیت اون مولود سابقی بود که مولود لاحق را از اون میساختن. بگیم مثلا نطفه مولود، نطفه هر چیزی میشه مقام قابلیتش. زید را از چه میسازن؟ از نطفه زید. نطفه زید را از چه ساختن؟ از ترکیب عناصر. عناصر را از چه ساختن؟ از عالم جسم. پس از جسم، از کومه جسم عناصر را ساختن، از ترکیب عناصر نطفه را ساختن، از نطفه شخص مولود را ساختن. تمام اینها مخلوق خداست. قابلیت مخلوق زمان قبلتری هست، مولود مخلوق زمان بعدتری هست. این را تا اینجا الحمدلله تحقیقش کردیم. پس همین جور وقتی عقب عقب برمیگردیم میرسیم به کومه جسم، به جسم در این عالم جسم. از این جسم برمیدارن اشیا را میسازن. چجور از این جسم اشیا را میسازن؟ بزرگوار دارن به این موارد دوباره تذکر میدن، میخوایم وارد بحث جدید بشیم. خب فرمودن که جسم یعنی چه؟ حقیقت جسم، حقیقت جسم باید اون چیزی باشه که در هر جسمی ببینیم. اون چیزهایی که در یک جسم میبینیم در یک جسم نمیبینیم، اینها حقیقت جسم نیست. پس گرما و سرما حقیقت جسم نیست، حرکت و سکون حرکت حقیقت جسم نیست، انسانیت و نباتیت و گیاه بودن حقیقت جسم نیست. حقیقت جسم چه هست؟ طول و عرض و عمق، زمان و مکان، اینها حقایق جسمه. پس جسم یک قبضه ای هست، یک حسه ای هست، یک تکه ای هست. جسم یک تکه ای هست، طول و عرض و عمق داره. این میشه حقیقت جسم، میشه جوهر جسم. حالا این طول عرض عمق میشه یک بار هوا باشه، یک بار ظرف آب باشه، یک بار یک گیاه باشه، یک بار بدن یک انسان باشه. میشه هر فعلیتی در این تعلقش بدن، ولی جسم، جوهر جسم، این طول عرض عمقه. این فعلیت هایی که بر این جسم تعلقش میدن، اینها را از کجا تعلقش میدن؟ از عالم امکان خودشون. انسان را از عالم انسان میارن در عالم جسم، نبات را از عالم نبات می آرن اینجا، حیوان را از عالم حیوان می آرن اینجا. پس هر چیزی را از عالم امکان خودش تعلق می دن به عالم جسم. این مطلبم تا به اینجا واضح الحمدلله. نکته بعد، اول چیزی که در عالم جسم، اول حرکتی، اول فعلی که در عالم جسم ظاهر میشه، این را به دلیل عقل می فهمیم. ساده ترین فعل چه فعلی هست؟ ساده ترین فعل یعنی یک فعلی که هر شی این را داشته باشه. ساده ترین فعل حرکت و سکونه. حرکت و سکون اول فعلی هست که هر شی داره. اول پایه هر شی حرکت و سکونه. پایه فعل حرکت و سکونه. بچه میفرماد، میفرماد حرکت فعله، سکون هم فعله. هر دوش فعله. فعل یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که از فاعل صادر میشه، اون چیزی که یک خاصیتی داره میبینیم. حرکت را میفهمیم، سکون را هم میفهمیم. حرکت را باید ایجادش کرد، سکون را هم باید ایجادش کرد. پس هر دو فعلن. اول فعلی که تعلق داده میشه حرکت و سکون، قبلا تحقیق کردیم. همین جور که حرکت را به شیء القا میکنیم، باید سکون را هم به شیء القا بکنیم. اگر سکون را به شیء القا نکنیم ساکن نیست. وقتی شیء را چهار قبضه نگهش می‌داریم، شش قبضه نگهش می‌داریم، ساکن میشه. وقتی بهش حرکت القا می‌کنیم متحرک میشه. پس حرکت و سکون هر دوش فعل، اول فعلی که اینجا خدا جاری میکنه تعلق میده فعل حرکت و سکون. بزرگوار میخوان چرا تحقیق بکنن؟ میخوان تحقیق بکنن خدا رنگها را از این حرکت و سکون آفریده، مزه ها را از این حرکت و سکون آفریده. این به اقتضای این حرکت و سکون، به اقتضای این حرکت و سکون رنگ ها اقتضای اختلاف پیدا کردن، مزه ها اقتضای اختلاف پیدا کردن، گرما و سرما، رطوبت و خشکی، تمام این اقتضاعات ریشش در کجا هست؟ از حرکت و سکون، از این حرکت و سکون این همه اقتضا پیدا شده. چقدر مطلب، چه فیزیکی هست. حالا اینها اسمش را میگذارن فیزیک، ما حق اصلش را و حقش را میگیم علم طبیعی. این علم طبیعی هست، این علم خلقت اشیا هست، این حقیقت داره، خدا به این حقیقت آفریده، خدا میدانه چه آفریده، نه اینکه آقای ایکس یا آقای ایگرگی در ذهنش مطالبی را تصور کنه، تخیل کنه، اسمش را بگذاره علم. این علم نیست، این فرضیه هست، فرض آقا هست. فرض آقا به درد ما نمیخوره، به درد خود همون آقا بخوره. ما میخوایم چیزی را که حقیقت داشته باشه، حقیقت یعنی اون چیزی که خدا خلقش کرده. پس اول فعلی که خدا خلق کرده فعل حرکت و سکونه. باز در ادامه مطالب بزرگوار علالله مقامه، وقتی هر چیزی از هر کس صادر شد فعل او شد، چیزی که از ثانه صادر شد فعل اوست، ولیکن این فعل و این حرکت منافات ندارد با این که فاعل سکون هم داشته باشد. پس هم حرکت ظاهری فعل است، هم سکون فعل است. شما وقتی ساکن می شوی ساکن شده اید، وقتی حرکت می کنید متحرک شده اید. سکون چه چیز است؟ فعل فاعل است. حرکت چه چیز است؟ فعل فاعل است. پس به همین نسق که انشاءالله فکر می کنید می یابید که این جواهر که همیشه سر جای خود هستن، فعل فاعل به اینها تعلق گرفته و شما از همینها باید پی ببرید به ثانیتان. هر جایی هر خلقی که واقع شده اگر شعور داشته باشد میتواند خدای خود را بشناسد. خب میفرماد هر شیئی در خودش میبینه، نادار بوده فعلی را نداشته، الان دارا میکنن و میبینه حافظ این دارایی خودش هم نیست، پس مالک کس دیگری هست، ایجاد کننده کس دیگری هست، نادار که به خودی خودش دارا نمیشه. این ایجاد کننده، این حفظ کننده، صانع مدبر حکیم خداست و هر شیئی در حد خودش در مقام خودش خدا را میشناسه، به خدا پی میبره، خدا شناس هر شیئی در مقام خودش. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر شیئی در مقام خودش خدا شناسه، به خدا پی میبره، چون میبینه احتیاج خودش را، افتقار و فقر خودش را. هر جای هر خلقی که واقع شده اگر شعور داشته باشد میتواند خدای خود را بشناسد. همین که میبیند خودش نیست و پیدا شده و خودش خود را نساخته، از همین پی میبرد که غیر او را ساخته. این غیر نیست که نیست، چرا که نیست نمیتواند چیزی بسازد، پس او هم هست. درست دقت کنید و ملتفت باشید انشاءالله که غیر از این راهی به سوی توحید نیست. خدا راهی غیر از این برای توحید قرار نداده. پس هر کسی، هر خلقی در هر جایی واقع شده باشد میتواند این قدر را بداند که خودش هست و خودش خود را نساخته. می تواند بداند غیر او را ساخته و آن غیر هست که آن را ساخته و توانسته که او را ساخته، پس قادر بوده و اگر درست ساخته پس عالم بوده. چقدر هم درست ساخته، نگاه کنید به هر کدام از این اجزای بدن چقدر در جای خودش به چه حکمت عجیب غریبی واقع شده. یک لقمه نان بر می داریم می خوریم، نمیدانیم چجور این را هضمش میکنن، چجور زواید این را دفعش میکنن، چجور این را تبدیل به خونش میکنن، چجور در هر عضوی تبدیل به اون عضوش میکنن، چجور در چشم تبدیل به اجزای چشم میشه، در دست تبدیل به اجزای دست میشه، چجور استخوانش و گوشتش و ماهیچه هاش و اعصابش چجور این را به هم حرکتش میدن، چفت و بستش میکنن، چجور این گوش را میشه نوانن، در این بینی چجور بوها را به این بینی احساس و ادراک میدن. چقدر هم عالم هست، چه علمی داره، علمی داره که تمام علما و حکما در این حکمت و این علم حیران هستن، حیرانن. پس انسان عالم بوده، انسان قادر بوده، اگر درست ساخته پس عالم بوده. پس کسی فرزند در عالم جسم منزلش باشد، همین که میبیند ساختندش میداند سانه‌ای دارد. پس دلیل وجود سانه وجود مصنوع است. با وجودی که سانه سانه است، هیچ مصنوع نیست. مصنوع مصنوع است، هیچ سانه نیست. تمام مصنوع همه اش عجز است، همه اش ناداری است، همه اش ناتوانی است. و تمام سانه همه اش قدرت است، علم است، دارایی است. پس از مصنوع پی به سانه می توان برد، پی به سانه می توان برد. این از راه معرفت به سانه. و تمام آنچه عرض کردم همه آن نکته اصل اصلش همین که هر چیزی در عالمی همین که نیست و بعد پیدا شد، معلوم است که سانه یک سانه این را آورده اینجا و از عالمی آمده اینجا. باز بزرگوار بعد از تعریف سانه جل جلاله، سانه مدبر حکیم، باز برگشتن به مطلب قبل، ادامه همون مطلب سابق که میخوایم این را تحقیق کنیم. این سانه مدبر حکیم که این اختلافات را در این عالم آفریده، موالید را به این جور، قابلیت ها را به این جور در سانه که اختلاف وجود نداره، اختلاف اقتضای اختلاف در عالم خلقه، میخوایم این را تحقیق کنیم و ببینیم چه حکمتی به کار برده این سانه مدبر حکیم، چه تدبیری کرده، چه جور اقتضا اختلاف اینجا ایجاد کرده که در هر شیئی یک جور فعلیتی آفریده، در هر شیئی یک جور فعلیت تعلق داده. میخوام چرا تحقیق کنیم؟ تحقیق کنیم که انسان مدبر حکیم هر دنبیلی کار نمی کنه، از روی لغو و عبث و بیهودگی کار نمی کنه، از روی حکمت فعلش را جاری میکنه. در هر جایی که هر فعلی را به کار برده از روی حکمت جاری کرده. میخوایم به حق این مطلب انشاءالله برسیم به توفیق امام زمان صلوات الله علیه و صلی الله علی محمد و آله طاهر.